اصلا شاید هم یادش نباشه و این نشون میده که اون شبکه های عصبی که شکل گرفته بودن وقتی ازشون استفاده نکنه به مرور از بین میرن و اینها همش تحت تاثیر نوروپلاستیسیتی یا انعطاف پذیری عصبی. یه چیز جالبی رو من خدمتتون بگم، اینکه تاریخچه اصلا نوروپلاستیسیتی عصبی از کجا اومد، چی شد که فکر کردن که اصلا این اتفاق میاد، چون گفتیم باور غلطی وجود داشت که فکر میکردن سیستم عصبی ثابت. دقیقا در سال 1860 اگه اشتباه نکنم روانشناسی به اسم ویلیام جیمز بوده و ایشون بر اساس مشاهدات رفتاری که در مورد مراجعینش میدیده این تصور رو ایجاد کرد که گفت مثل اینکه سیستم عصبی ثابت هم نیست، وقتی افراد تغییر رفتار میدن، تغییر محیط زندگیشون رو ایجاد میکنن، لایف استایلشون یا روش سبک زندگیشون رو تغییر میدن، خیلی روی ابعاد مختلف مغزی و ذهنیشون تاثیر میذاره و این نمیتونه فقط تحت تاثیر محیط باشه، یه چیز مرکزی هم باید تغییر کنه. چرا؟ چون تا قبل از اون تصور بر این بود که مغز ما مثل یه ماشینه که فقط میتونه دیگه خودش نمیتونه تغییر کنه، فقط میتونه محیط بیرونش رو تغییر بده، مثل یه ماشین، مثل یه ربات. و کاملا این مشاهدات ایشون این مسئله رو زیر سوال می برد. و مسئله مشاهده دیگه چی بود؟ اینکه در مورد میمون‌های رزوس دیدن که وقتی آموزش بهشون میدن، وقتی یه گروهی رو تحت آموزش‌های خاص قرار میدن، میبینن مهارت‌ها رو کسب میکنن و میتونن یه سری کارهای خاص دیگر رو انجام بدن و اون حدود هولوش سال 1920 بود اگه اشتباه نکنم و دیدن که این تغییرات نمیتونه فقط تحت تاثیر محیط باشه، پس سیستم عصبی یه تغییرات انگار داره ایجاد میکنه. و تاکید آخرشون تو سال 1960 بود که دیدن افراد سالخورده‌ای که سکته میکنن با یه سری تمرین ها توانبخشی ها یه سری عمل کرده که دست داده بودن رو به دست میارن و این خیلی عجیب بود. تا قبل از اون فکر میکردن این اتفاق نمیفته و فکر میکردن که یه هر قسمت از مغز تخصصی شده، یه عمل کرده خاص رو داره که اون عمل کرده رو فقط میتونه انجام بده، یعنی اگه اون قسمت آسیب ببینه دیگه قابل برگشت نیست، تامین پذیر نیست و این تغییرات رو نمیتونه به شکلی جبران کنه. ولی در مورد افراد سالخورده ای که سکته کردن و سطح اون آسیب خیلی هم شدید نبود، که این فرضیه زیر سوال انگار داره میره، یه اتفاقایی داره تو سیستم عصبی که ما فکر میکردیم ثابته داره ایجاد میشه. البته نگفته نموند یه سری زد و نقیزا هم بود، یعنی اون موقع میدیدن که یه سری اتفاقای دیگه هم میاد، مثلا کسایی که آسیب‌های خیلی شدید عصبی میدیدن خب قاعدتا اون ترمیم پذیری خیلی کند بود یا اصلا اتفاق نمیافتاد و اونجا به این فرضیه میرسن که یعنی ممکن اصلا ثابت باشه، واقعا تغییر نکنه. ولی وقتی آموزش‌ها رو میدیدن و تکنولوژی تصویر برداری مغزی پیشرفت کرد و با تصویر برداری های خیلی دقیق دیدن که نه واقعا این شبکه عصبی جدید ایجاد میشه و این فرضیه انعطاف پذیری عصبی واقعا درسته.
آسیب هایی که اشاره کردید، ما میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر سعید اورایی، درست میگم آقای دکتر سعید اورایی یزدانی، جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات که پشت خط تلفنی ما هستن.
یک همچین جامعه‌ای که روی ترس اساسش روی تکرار و ترس بنا شده باشه هیچ وقت نمیتونه در مقابل نیرویی که بهش غلبه داره و فرمان رواست و اون رو تحت سیطره خودش گرفته خودش رو نجات بده. در واقع مغز ماست که ذهن رو تولید میکنه. این خیلی مسئله مهمیه. انسان هیچ وقت تنها نیست، حتی در تنهایی. میدونی چرا؟
چرا؟
برای اینکه مغز ما مغز تنهایی نیست، مغز اجتماعی. از زمانی که ما به دنیا میایم مغز ما با دیگری کار میکنه.
سالیان قبل تصور میکردن چهره شناسی داریم، سالیان قبل تصور میکردن ما خط شناسی داریم، از روی خط افراد، چهره افراد، طرز راه رفتن افراد، تکیه کلام افراد میتونیم شخصیتشون رو بشناسیم. ولی خیلی از اینا به نظر ما توهمی بیش نیست
و اون وقت مغز ما مغزی است که عملا از لایه‌های مختلف کارکردی عصبی و شناختی شکل گرفته. برخی از کارکردهای مغزی ما عالی هستند، یعنی در گونه‌های پایین‌تر مثل بقیه مهره‌داران این وجود نداره.
شما هم محبت میکنید، به ما میگید و برامون مینویسید که شما به اعصابتون مسلط هستین یا اعصابتون بر شما 2265 2465 و 2265 2466 همینطور 3094 رو در اختیار دارید. جراح محترم مغز و اعصاب و ستون فقرات جناب آقای دکتر سعید اورعی یزدانی، سلام، شبتون بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
عزیز سلام، شب بخیر دارم خدمت شما، سرکار بزرگی، سرکار خانم مهندی، سرکار همدمی عزیز و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم. ممنون از دعوتتون.
تمنا میکنم محبت دارید. جناب آقای دکتر یزدانی گرانقدر، خانم همدمی تا جایی که صحبت کردن رسیدن به در واقع آسیب های مغزی، اما من از حضرت علی میخوام سوال بکنم که در واقع امکان چه نوع آسیب هایی در مغز وجود داره؟
بله، تشکر میکنم، توضیحات بسیار خوب فرقاخون مددی و فرقاخون همدمی به کار منم راحت تر کردم و قسمت های در واقع مقدماتی این مبحث خوب رو فهمودن. من سعی میکنم که بیشتر جنبه های بالینی کار رو بگم که امیدوارم مثل مبحث قبلی برای شنوندگان محترم جالب و قابل توجه
باشه.
آسیب های مغز خب بسیار متنوع هستند. شما شاید شایع ترینش که به نظر شنوندگان محترم برسه تروماهای مغزی یا ضربه های مغزی هستند. تصادفات مختلف باعث ضربه های مغزی میشه. حالا ممکنه بعد از این تصادفات خونریزی های مغزی اتفاق بیفته، یا حتی بدونیم که خونریزی واضحی داشته باشیم آسیب به سلولهای مغز بر اثر جابجایی مغز در فضای گندم اتفاق بیفته. بر اثر این اتفاق امکان داره سلولهای مغزی از بین برن، یا خب همونطور که مستحضر هستید ما در قسمت مغز علاوه بر سلول های و نورون ها، خب نورون های سری استثاله هایی دارن به نام آکسون، اینها یه سری میلین دارن، یه سری غلافی دارن که در انتقال عصب موثر هستن. بسر این ضربات این در واقع عصب ها غلاف خودش رو دست میدن و اون کار اصلی که انتقال پیام هست به این ترتیب مختل میشه. خب پس یک نوع از آسیب های مغزی تروماها یا ضربه به سر. یک نوع از آسیبی هستن که بر اثر سکته مغزی اتفاق میفته، سر هم تو سر هم همدمی فرمودن. بر اثر سکته مغزی خونرسانی به یه بخشی از مغز متوقف میشه. سلول های مغزی بسیار وابسته به مواد غذایی و اکسیژن هستن که بر اثر خونرسانی اتفاق میفته کارکرد خودشون رو دست میدن و این سلول ها از بین میرن. یه دسته از آسیب های مغزی ممکنه ناشی از در واقع تومور باشه یا تشکیل بافتی غیر از اون بافت اصلی در داخل مغز که فشار میاره به بافت مجاور مغز و سلول ها رو خب عملکردشون رو دچار مشکل خواهد کرد. خب این هم یکی از انواع دیگه آسیب های مغزی هست. روش های مختلفی آسیب های مغزی و نخاع که ما تحت عنوان سیستم عصبی مرکزی ازشون یاد میکنیم بسیار متنوع هست. در رابطه با نخاع هم که باز تقریبا شبیه مغز هست، یکی از شایع‌ترین آسیب هاش همین تروما و تصادف هست که واسه شکستگی مهره، این مهره ها وارد در قسمت بافت نخاع میشن، فشار روی نخاع وارد میکنن و آسیبشون رو به نخاع ایجاد میکنن.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر، حتما که همه اینها در واقع درجات مختلفی دارن طبیعتاً، این آسیب ها و حدود مختلفی دارن، اما میخوام بدونم چه نوع آسیب هایی در این میانه جبران ناپذیر هستند، یعنی کدامشون و اگر در چه حدی باشن میتونن که دیگه بازگشتی به نوعی نداشته باشن.
سوال بسیار خوبی کردین. جواب قطعی هم نمیشه به این در واقع سوال.
قابل پیش بینی بود. بله.
بله. کاملا متفاوت از همون تو گفت فهمیدین. آسیب متفاوت. من قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم به صورت کلی خدمتتون عرض می‌کنم، همونطور که سرکار مددی و سرکار همدمی هم فرمودن، سیستم اعصاب مرکزی و سیستم اعصاب محیطی داریم. در یک تقسیم‌بندی کلی ما می‌تونیم اینو نامگذاری کنیم. تفاوتی که وجود داره اینه که توانایی ترمیم در سیستم عصبی مرکزی بسیار محدود هست. همونطور که فرمودن اصلا قبلا فکر میکردن که این اتفاق نمیفته، یعنی سیستم عصبی مرکزی خودش رو ترمیم نمیکنه. اگر یک آسیبی ببینیم این آسیب پایدار خواهد بود و جبران نخواهد شد، ولی الان گفته میشه که نه، همون فرآیند انعطاف پذیری که فرمودن، سلول های بنیادی که در داخل مغز قرار داره یه سری لانه گزینی هایی میکنن، این سلول های بنیادی در داخل مغز به محض اینکه آسیب توی همه بافت ها هستن، بافت گوارش، بافت کبد، همه اینا هستن، شما روزانه میلیون ها سلول گوارشی از دست میدین و جایگزین میشه. در روز داخل مغز هم به همین صورت هست، یعنی ما سلول های بنیادی داریم که جایگزین میکنن، ولی توانایی اینها برای محدود کردن آسیب و جبران آسیب تو سیستم عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع محدود هست. در رابطه با سیستم عصبی محیطی کاملا متفاوت است. در رابطه با سیستم عصبی محیطی ما کاملا ترمیم رو داریم، حتی رشد روزانه عصب رو داریم. اگر یک عصب محیطی قطع بشه میتونه حتی روزانه تا یک میلیمتر رشد کنه و این کاملا شناخته شده هست، به خاطر اینکه اون در واقع سطح‌ها که وجود داره برای ترمیم عصب توی مغز و نخاع، این سطح‌ها یه سری موادی هستن که در واقع بدن این رو تولید میکنه برای اینکه گسترش آسیب رو جلوگیری کنه. ولی خب همون مواد باعث میشن که ترمیم پذیری هم یه مقدار دچار اختلال بشه. ما این سطح‌ها رو در سیستم عصبی محیطی نداریم. در سیستم عصبی محیطی این جبران پذیری اتفاق میفته، ولی خب اون هم یه سری نکات خاص خودش رو داره که اینکه خب ممکنه سوال از شما مطرحش که چرا یک عصب قطع میشه مثلا در اندام یک فرد، چرا خب بر نمیگرده لزوما؟ خب اون هم باز نکته خاص خودش رو داره که بعضا این عصب ها رشد کنه و بخواد اون اندام انتهایی مثلا به انگشتان دست برسه، عضلات دست در واقع کار کرده خودشون رو دست میدن و این عصب وقتی میرسه جایی نیست که بهش متصل بشه. به زبان ساده خدمتتون عرض میکنم، به همین دلیلی که این هم در واقع یک برایندی هست جلوی ترمیم رو میگیره. به همین دلیل در بخوام به صورت خلاصه خدمتتون عرض کنم، در رابطه با سیستم عصبی مرکزی اگرچه ترمیم پذیری وجود داره، انعطاف پذیری وجود داره، ولی این میزان بسیار محدود.
آقای دکتر یزدانی گرامی، به سلول‌های بنیادی میونه کلمتون اشاره کردید، میخوام بدونم اینها چگونه و چقدر نقش دارن در بازسازی؟
بله، ببینید سلول‌های بنیادی که اتفاقا یکی از موضوعات جالب بود، حدود دو هفته قبل فکر کنم دربارش بحث شد در برنامه علم مهدت رادیو تهران. ببینید سلول‌های بنیادی خب اساس وجود انسان هست، در واقع همه ما از یک سلول بنیادی به وجود اومدیم. همین سلول‌های بنیادی میرن در داخل مغز، در داخل نخاع، در قسمت‌های مختلف قرار می‌گیرن و کار بازسازی رو انجام میدن. مسئله اینه که این سلول‌های بنیادی اصل و اساس ترمیم هستن. فقط مسئله اینه که در یک محیطی اینها میتونن کار خودشون رو خیلی خوب انجام بدن، تو یک محیطی در واقع جلوگیری میشه از کارشون و این هم اتفاقا راز خلقت هست، مثل اینکه اگر این اتفاق نیفته خب بسیار راحت ممکنه یک تومور مغزی شکل بگیره. به همین دلیل اینها به صورت کنترل شده حتما دارن کار میکنن. خب اساس این که شما سلول بنیادی برای ترمیم ضایعات مثلا مغز و نخاع استفاده میکنید وجود همین سلول ها هستن، یعنی که بعضا دیده شما شده اگر شما سلول بنیادی رو به صورت خارجی به بدن فرد وارد کنید و بخواید مغز و نخاعش رو ترمیم بکنید، این سلول ها صرفا یه سری موادی ترشح میکنن که سلول های بنیادی اصلی که تو بدن هست رو فراخوان میکنن و در واقع به اون محل میان و همون سلول هایی که شما از بیرون وارد کردید اونها از بین میرن و سلول های بنیادی در واقع میان کارو خودشون میکنن.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. الان همه مطالعات به این سمت هست که شما بیان و این سلول های بنیادی که وجود دارن رو به هر طریقی که میشه در واقع تقویت بکنن، یا اون سطح ها رو از بین ببرن که خب سلول ها بتونن کار خودشون رو انجام بدن، یا اینکه به صورت اگزوژن یا به قول معروف از خارج در واقع یه مقدار سلول بنیادی وارد بکنن تا بتونن تا حدی مشکل ترمیم رو برطرف کنن. به هر حال جایگاه بسیار خوبی داره ولی هنوز در ابتدای راه هست و باید مطالعات بسیار زیادی انجام بشه. هنوز اینها بسیار هنوز قابلیتش خیلی زیاد نیست و به مرور زمان انشالله بهتر خواهد شد.
حالا که درباره مرور زمان هم میفرمایید آقای دکتر، به ما بگین که در واقع چالش ها و روش های نوین موجود در بهبود ترمیم سیستم عصبی چی هست، علم تا کجا پیشرفت کرده و چه کارهایی میشه کرد؟
بله، باز این هم در قسمت سیستم عصبی مرکزی و محیطی کاملا متفاوت هست. ببینید یه بخشش خب سلول بنیادی، این الان یکی از در واقع پوینت هایی هست، یکی از نقاطی هست که بسیار روش کار میشه در قسمت های مختلف. تحریک های مختلفی که به مغز وارد میکنن، باز اشاره دارم به همون انعطاف پذیری که سرکاخام همدمی فهمودن. ببینید انعطاف پذیر وقتی یک نفر دچار همونطور فهمودن دچار سکته مغزی میشه، یه بخشی از مغز فانکشن خودش یا کار کرده خودش رو از دست میده. سلول هایی که باقی موندن بعضا میان کار کرده اون سلول های از دست رفته رو در واقع میگیرن و کار اونها رو انجام میدن، در واقع یک میانبری میزنن و این کار انجام دادن. همین دلیل که شما یه بیماری که دچار سکته مغزی شده رو بعد این مدتی به اثر فیزیوتراپی میتونید در واقع تا یه حدی فرد میتونه کارکرد خودش رو به دست بیاره. حالا میان با تحریک های الکتریکی این کار انجام میدن، حالا با تحریک های الکتریکی، مغناطیسی یا انواع مختلف تحریک ها باعث میشن که این انعطاف پذیری روندش افزایش پیدا بکنه. به همین دلیل که یک فرد رو میفرستن فیزیوتراپی. فیزیوتراپی یک روش بسیار ساده است که خب به حال معروفه. روش دیگه که میتونن کورتکس مغز رو تحریک کنن، خب این هم یکی از کارهاییه که برای این کار انجام داد. خب محدودیه که در رابطه با مثلا خونریزی مغزی و آسیب های مغزی هست، خب اولین اقدام اینه که ما اینها رو خارج کنیم، اون رو از داخل مغز خارج بکنیم که خود این خون علاوه بر اثر فشاری که داره در واقع مواد سمی هم تولید میکنه و خب کارکرد سلول ها رو دچار اختلال میکنه. خب باید این کار انجام بده. در رابطه با تومورهای مغزی، خب اولین مسئله اینه که فشار برداشته بشه، خب باید تومور رو برداریم. و به همین در رابطه با نخاع، در رابطه با نخاع با سلول بنیادی یکی از مواردی هست که بسیار داره کاربرد پیدا میکنه، اگرچه فعلا اثراتش محدود هست و نمیتونیم انتظار داشته باشیم این درمان کامل ضایعات باشه، ولی این کارو دارن انجام میدن. الان یه سری مواردی اومده که در واقع تحت نام یه سری فراشه هایی هستن که در داخل دوا نخاع کارگذاری میکنن. گفته میشه که امواجی که از مغز به سمت اندام ها میاد حتی در یک فردی که آسیب نخاعی داره وجود داره. این تراشه ها تنقش آمپلیفایر یا تقویت کننده رو ایجاد میکنن تا این پیامی که داره به صورت ضعیف میاد رو تقویت کنن و دوباره به اندام ها برسن. خب این هم یک چیز جدیدی که تکنولوژی ایجاد شده. در رابطه با ترمیم الان بحث روبوتیک خیلی شایع شده که شما مغز وقتی کارکرد خوش از دست میده، نخاع وقتی کارکرد خوش از دست میده، به صورتی بتونن امواج مغزی رو به یه سری ربات هایی منتقل کنن که همونطور که فرد اراده میکنه در واقع اون ربات ها کار انجام بدن. و خب اینها به هر حال در بازتوانی بیماران بسیار مهم هست. در رابطه با اعصاب محیطی باز وضعیت کاملا متفاوت هست. این همونطور گفتم اعصاب محیطی خودش رشد میکنه، ما فقط تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که سرعت رشد رو افزایش بدیم. حالا سرعت رشد رو به روش های مختلف باز از جمله تحریک از سیستم عصبی مرکزی که خب این عصب رو تحریک کنه که بتونه بیشتر رشد کنه، باز مغز و سلول های بنیادی و یا استفاده از یک سری موادی که بتونه این عصبی که قطع شده رو در واقع یک مسیری براش ایجاد کنه، یک دالان ایجاد کنه. ما خیلی موارد وقتی عصب قطع میشه در رشته خودمون هست، این در واقع ما یک گپ ایجاد میشه، یک فاصله ایجاد میشه بین عصب سالم و قسمت پایانی عصب که کاملا از بین میره. ما در واقع یک سری تونل های یک سری عصب رو میان پیوند میزنیم، از جای دیگه بر میذاریم، میذاریم اینجا. و البته باید در نظر داشته باشیم اینجوری نیست که شما اینا رو بسازید دو تا سیم بخواید به هم در نظر بگیرید که این دو تا سیم به هم وصل میشن و خب ارتباط برقرار میشه. نه واقعا اینجوری
به این سادگی نیست. بله
نه بله و دقیقاً اینجوری نیست. شما یک عصب رو وقتی بر میذارید فقط از خاصیت دالان بودنش استفاده میکنید، یعنی خودش رو دالان ایجاد میکنید که وقتی عصب داره از این بالا شروع به رشد میکنه مسیرش رو گم نکنه. این مسیر اون لوله ها در واقع توخالی میشن، یعنی شما عصب رو هم برداری توش از بین میره، فقط که فلاخ باقی میمونه. بعد شما از اون مسیر عصب رشد میکنه داخل این لوله ها میره و اینا. در رابطه با اینکه این در واقع این لوله ها چه جوری باشن، چه کاربرد داشته باشن، چه موادی توش به کار بره، بسیار کار نوینی داره انجام میشه که قابلیت این کارها رو افزایش بده.
بسیار خیلی متشکرم که اینقدر جامع و کامل و مسلط توضیح فرمودین. جراح و متخصص محترم مغز و اعصاب و ستون فقرات رتبه اول بورد تخصصی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جناب آقای دکتر سعید اروایی یزدانی، بسیار ازتون سپاسگزاری میکنم. بهتون شب بخیر میگم. اما از شما دعوت میکنم که بخش باورهای غلط رو بشنوید که دکتر بهاره صفوی برای ما ساختن. سلام، شب بخیر، بهاره صفوی هستم با یه موضوع جذاب دیگه در کنارتونم. قراره که امشب با هم دیگه مرور کنیم ببینیم چرا در آزمایشگاه هامون از موش استفاده میکنیم، یا به عبارت دیگه موش های آزمایشگاهی چرا اینقدر توی آزمایشگاه های ما در معرض آزمون و خطا قرار میگیرن. موش‌های آزمایشگاهی شاید یکی از بدشانس‌ترین موجودات خداوند باشن که هرچی مشکل و مریضی و دارو و درمان اول روی اونها امتحان میشه. شاید اما برای شما هم سوال باشه که چرا با توجه به انواع اقسام موجودات زنده ما موش‌های آزمایشگاهی رو بیشتر استفاده می‌کنیم برای آزمایشاتمون. البته که معمولاً موجودات مختلف در آزمایشگاه ها هستن، تصاویر مختلف هم دیدیم، اما 95% حیوانات آزمایشگاهی رو همین موش‌های نگونبخت در واقع تشکیل میدن، اون هم به این دلیل که 85% از ژن موش‌ها با انسان مشترکه. خب ممکنه که الان سوال کنین خب ژن خیلی
از موجودات پستاندار دیگه هم با انسان میتونه مشترک باشه، از جمله میمون ها. خب میمون که خیلی نزدیکتره به انسان تا موش، اما یه دلایلی داره که باعث شده که موش به عنوان گزینه نهایی باشه. شاید اصلی ترین دلیلش مدت کوتاه بارداریشه، مدت یک ماه میتونه فرزندش رو به دنیا بیاره، عمری حدود 2 تا 3 سال داره و همین موضوع هم باعث میشه که توالی ژنتیکی رو راحت بتونن پژوهشگرا روشون بررسی کنن. از طرف دیگه به عنوان یه موجود آرومی که فضای زیادی رو اشغال نمیکنه و هزینه نگهداری کمی هم داره، معمولاً مورد استقبال پژوهشگران قرار میگیره. خب دو نوع موش هم ما داریم که معمولاً تو آزمایشگاه ها استفاده میشه، موش های نروژی و موش های سوری. شاید اینها با موش هایی که ما میبینیمشون الان در شهر و در خیلی جاهای دیگه تفاوتی نداشته، بیشتر همون رنگشون هستش که شاخصشون هستش، ما تصاویرشون رو میبینیم در آزمایشگاه ها. و آنچه که مهمه اخلاق زیستیه و امیدواریم که این موش ها بر اساس پروتکل ها و استاندارد های مد نظری که به هر حال موجوده مورد استفاده قرار بگیرن. فراموش نکنیم که موش های آزمایشگاهی در طول تاریخ در پیشرفت بشر و پیدا کردن داروها و درمانهای جدید همواره نقش آفرین بودن. شما برنامه علم بهتر است رو میشنوید.
خانم مژگان همدمی عزیز، بسته پیشنهادی امشبتون چیه؟
یه کتاب میخواستم معرفی کنم، کتاب مغزی که خود را تغییر میدهد، نویسنده نورمن دوج هستش که ایشون در مورد دقیقا همین مبحث انعطاف‌پذیری عصبی خیلی اشاره کردن، صحبت کردن افرادی که حالا شنوندگان عزیز که این برنامه رو شنیدن علاقه مند بودن. این کتاب کتاب خوبیه در رابطه با این موضوع.
بسیار عالی. ما جنبندیمونم الان بهش بپردازیم دیگه، فرصتمونم کوتاهه. بفرمایید که بحث امشب رو که آغاز کردیم تمامش بکنیم.
سه تا موضوع دیگه از عوامل بیرونی که روی انعطاف‌پذیری عصبی نور پلاستیسیتی اثر میذاره من میخواستم بگم که خالی از لطف نیست به نظر.
بله.
یکی موضوع فرهنگه. ما در رابطه با فرهنگ خیلی وقتا فکر میکنیم که انقدی نمیتونه رو ما اثر بذاره، ولی واقعیت اینه که تحقیقات هم نشون داده فرهنگ و روابط اجتماعی به شدت روی پلاستیسیته عصبی یا انعطاف‌پذیری عصبی اثر می‌ذاره. به خاطر همین ما افرادی که توی فرهنگ‌های مختلفی زندگی می‌کنن باهاشون برخورد می‌کنیم، خیلی وقتا طرز فکرشون رو درک نمی‌کنیم، خیلی وقتا می‌بینیم که اصلا طرز عملکرد مغزشون کاملا متفاوته، در که همون سیستم عصبی شاید تحت آموزش یکسانی هم باشن ولی فرهنگ به شدت تحت تاثیر قرار میده. موضوع دیگه موضوع رسانه هست. رسانه یک در واقع محتوای تنها نیستش که فقط تولید بشه و افراد فقط گوش بدن. تحقیقات جدیدم نشون داده که به شدت عملکرد مغزی افراد رو تحت تاثیر قرار میده، به طوری که بچه‌هایی که تو سنین پایین 1 تا 3 سال جلوی تلویزیون بودن دیدن که اینها نسبت به افرادی که تو سنین بالاتر حالا تماس خیلی مستقیم با تلویزیون داشتن، فارغ از این که چه محتوایی پخش میشه، دیدن عملکرد مغزشون کاملا متفاوته. بچه‌هایی که تحت تاثیر تو سنین پایین مواجه شدن با رسانه، دقیقاً عملکرد مغزشون، حافظه و تمرکزشون خیلی افت داشته و این خیلی مسئله جالبی بود. و این مسئله دیگه به عنوان آخرین موردی که از عوامل بیرونی، فکر کردن تخیل. ما خیلی وقتا فکر میکنیم یه فکری که داریم غیر مادی و کاملاً مجزاس از عملکرد مغز ما، ولی به طور واضح و دقیق روی عملکرد مغز ما اثر میذاره و تغییرات فیزیکی ایجاد میکنه.
خیلی ممنونم از دوستانی که امشب همراهم بودن، آقای حمید اکرمی گرانقدر راننده تاکسی، آقای علی بیاس، آقای محمد رضا میر. سپاس از شما دوستان و شما که همراه ما بودید امشب. شبتون بخیر و بدرود.
از عمق دریا تا کهکشان، از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است.
تهیه کننده و سردبیر آرزو مددی، کارشناس مژگان همدمی، صدا بردار سعید بودقی، هماهنگی فرشته یوسف‌پور. ارتباطات یا سرکتایی. گوینده آوید بزرگ.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخ شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، فایده مندی و باورداشت مهدویت که برای بشر فایده دارد رو این گونه عنوان کردیم که یکی از فواید که نام بردیم تحت عنوان فایده دوم این بود که حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است. و درباره این مسئله تا بدانجا صحبت کردیم که گفتیم امیر مؤمنان علی علیه السلام ما رو دعوت میکنن به مشاهده دقیق تاریخ بعثت پیامبران، مطالعه فلسفه بعثت پیامبران، مطالعه فلسفه بعثت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، و مطالعه فلسفه بروز و ظهور امامت بعد از آمدن آیه اکمال دین و بعث قطیر خم. امیر مؤمنان علی علیه السلام از یک منطقی به نام منطق درونی نام بردن که قرآن از یک منطق درونی برخورداره، و ما حکمت 139 رو از نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام با یکدیگر در دستور خواندنمون قرار دادیم. انقدر این حکمت خواندنی قلب نواز، خرد نواز و انسان نوازه که درخواست دارم دوباره این حدیث شریف رو با یکدیگر گوش بدیم و به نکاتی که میتوانیم دریافت بکنیم با هم دیگه به جنبندی بپردازیم. این حدیث رو با هم بشنویم.
پروردگارا، روی زمین هیچگاه از حجتهای تو خالی نمیماند، حجتهایی که گاهی مرئی و آشکار و گاهی از بیم مردم پنهان است، تا دلایل آیین الهی محو و نابود نشود. نهج البلاغه، فیض الاسلام، کلمات حکمت، شماره 139، صفحه 1148.
میخوام اجازه بگیرم با اینکه این حدیث رو با یکدیگر شنیدیم، اما با احساس خودم این حدیث رو یک بار بخونم. پروردگارا، روی زمین هیچگاه از حجتهای تو خالی نمیماند، حجتهایی که گاهی مرئی و آشکار و گاهی هم از بیم مردم پنهان است، تا دلایل الهی محو و نابود نشود. خداوند حافظ دلایل خودش. این خیلی جمله زیبایی است برای ارتباط برقرار کردن با خداوند، خداوندی که برای هدایت بشر دغدغه دارد. باورداشت مهدویت فقط منحصر به امور ظاهری و منافعی که مربوط به ترقی و ترویج آیین اسلام در دوران ظهور می باشد نیست، بلکه فواید باطنی کثیری نیز بر امام غایب مترتب است که به مراتب عظیمتر از فواید ظاهری است و در احادیث متعددی که پیرامون فلسفه و فایده وجود امام علیه السلام در عصر غیبت به ما رسیده، موارد گوناگونی عنوان گردیده است که اکثر این منافع عمومی است، یعنی مسلمان و غیر مسلمان در آن سهیم هستند، چنان که منافع آفتاب نیز عام است، ولی برخی از آنها اختصاص به شیعیان دارد. به هر حال بیان این منافع جذبه معنوی خاصی دارد که دانستن آنها